عادی و آزادی میگوید
یک هیئت تعیین شده، قضیه را همه جانبه بررسی میکنه، ببینیم که نتایج تحقیق چی را به ما میرسونه. طبعا که هر کس در مقابل قانون پاسخگو است و فراتر از قانون هیچ کس نمیتونه عمل بکنه. فقط ما منتظر بررسی های هیئت مضافی باشیم.
شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که حکومت باید به قضایای لتکوب نیروهای پلیس از سوی مقامهای دولتی پیشین و برحال به گونه جدی رسیدگی کند. به گفته آنان اگر زورگویی ها و اهانت علیه پلیس همچنان ادامه یابد، پیامدهای بدی چون هرج و مرج در شهر و فرار نیروهای پلیس از صفوف نیروهای امنیتی را بدان بال خواهد داشت.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزه هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح میکنیم. آقای خالد ایثار معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی عوامل فکری خشونت صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. آقای ایثار را به برنامه خوش آمدید میگوییم و در آغاز ازشان میپرسیم که کدام عوامل فکری نزد افراد خشونت را به بار می آورد؟
به نام یاد خدا. در کل شما که موضوع منشأ یا عوامل فکری خشونت انتخاب کردید، واقعا یک موضوع خیلی مهم و برجسته است که ما باید در این مورد فکر بیشتر بکنیم. همونطور که شما گفتین خشونت یک معلول است، اما قبلا چند تقریبا 4 مرحله را سپری میکنه. بنابراین او بنیادها و منشأ های خشونت باید شناخته شود. در مرحله اول پیش‌داوری است. مرحله از خشونت است، یعنی زمانی که یک فرد پیش‌داوری میکنه، بعداً در واقع یک مرحله نزدیکتر شده تا مرتکب خشونت شود. مرحله دوم تعصب است، مرحله سوم کینه و نفرت است، مرحله چهارم تبعیض است. یعنی قبل از خشونت ما خوب است که 4 مرحله قبل بشناسیم و بعد ما شما میدونیم که علیه عوامل خشونت مبارزه بکنیم و خشونت کاهش بده.
آقای ایثار، شما در جواب سوال از کلمه پیش‌داوری و تعصب یاد کردین. میشه در باره معلومات ارائه کنین که مفهوم این دو کلمه چیست؟
اغلب متوجه نیستیم، اما پیش‌داوری های فراوان نسبت به اشیاء و اشخاص داریم. پیش‌داوری در واقع همو برداشت غیر آگاهانه یک فرد نسبت به افراد است و نسبت به بعضی ارزش ها ممکن باشه. مثلا یک فرد بدونی که فرد دیگر بشناسه یک برداشت داره که مثلا این فرد خوب است یا این بد است. یعنی امی برداشت غیر آگاهانه نسبت به افراد و نسبت به بعضی ارزش ها در واقع پیش‌داوری است. مثلا اگر ما یک مذهب بد بگوییم و غیر آگاهانه بد بگوییم، در واقع پیش‌داوری است. یعنی که ما داوری میکنیم، قضاوت میکنیم، اما قضاوت ما قبل از علم آوردن به یک چیز است. این ما شما پیش‌داوری میگیم. تعصب هم در واقع امو عاطفه و احساس شدید و غیر آگاهانه یک فرد نسبت به افراد و ممکن نسبت به بعضی ارزش‌ها باشه. مثلا یک فرد ممکن است که احساس و عاطفه شدید نسبت به قوم خود داشته باشه، نسبت به مذهب خود داشته باشه، نسبت به زبان خود داشته باشه و این باعث میشه تا فرد خود، زبان خود، قوم خود، نژاد خود نسبت به نژادهای دیگه، زبان‌های دیگه و اقوام دیگه برتر بدانه. در واقع این تعصب است. یعنی بیشتر ما تعصب به بار منفیش به کار میبریم. یعنی اگر یک فرد غیر آگاهانه نسبت به یک فرد یا یک ارزش احساس و عاطفه شدید و داشته باشه، ما میگیم که یک فرد متعصب است. تعصب در واقع باعث میشه تا ما یک چیز را آنچه که هست نتونیم بشناسیم. یعنی ما دروازه های شناخت بستیم و پیش‌داوری کردیم و در کنار پیش‌داوری ما تعصب هم مرتکب شدیم.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای ایثار معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد عوامل فکری خشونت ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام هر روزی ما به سر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث عوامل فکری خشونت نزد افراد می باشد. آقای ایثار، در جواب سوال اول، همچنان شما از کلمات کینه و نفرت و همچنان تعصب یادآوری کردین. مفهوم این کلمات رو به شنوندگان واضح نمایید.
کینه و نفرت در واقع معلول دو عامل است که قبلا ذکر کردم. یک فرد پیشداری میکنه، بعد تعصب میان میه، بعد یک نوع احساس منفی در فرد نزد به افراد و نزد به بعض ارزش ها پیدا میشه که ما اینمی احساس منفی شدیده که این هم متاسفانه غیر آگاهانه است نسبت به افراد و نسبت به ارزش ها. ما میتونیم این را کینه و نفرت بگوییم. مثلا اگر یک فرد نسبت به یک کس امی احساس شدید منفی رو داشت، ما میگیم که فلان کس نسبت به شخص متنفر است و یا کینه و نفرت داره. بعد این در روابط فردی هم خلاصه نمیشه. ممکن است یک ملت نسبت به ملت دیگه کینه و نفرت داشته باشن. ممکن است یک ملت نسبت به یک دین، یک ارزش، یک آیین ممکن است که کینه و نفرت و احساس عاطفی شدید منفی داشته باشن که هم متاسفانه غیر آگاهانه است. و شما از تبعیض هم صحبت کردید. تبعیض در واقع فرق گذاری است. یعنی بلاز حقوقی تبعیض فرق گذاری و قائل شدن هر نوع محدودیت که طبعا علیه گروه از مردم اعمال میشه، ممکن است بر مبنای زبان، بر مبنای دین و بر مبنای نژاد اعمال شود. به قصد لطمه زدن با آن گروه و صدمه زدن با آن گروه در واقع اعمال میشه. یعنی که قائل شدن هر نوع محدودیت و استثناء علیه گروه از مردم بر مبنای زبان، بر مبنای نژاد و بر مبنای سایر ملاحظات به قصد لطمه زدن با آن گروه در واقع تبعیض است که این هم یک عمل غیر حقوق بشری و غیر اخلاقی است.
آقای ایثار، حال که با تمام عوامل خشونت فکری آگاهی پیدا کردیم، تعریفتان از خشونت چیست؟
خشونت در واقع به کار بردن هر نوع لفظ، رفتار و یا موجودیت ساختارهایی است که علیه افراد اعمال میشه و فرایند بالقوهش یا پیامد بالقوهش و بالفعلش در واقع صدمه زدن است. ممکن صدمه از لحاظ روحی باشه، ممکن صدمه از لحاظ مادی باشه. در این ارتباط مثلا توهین و تحقیر، دشنام دادن یک خشونت لفظی است. رفتار لتکوب، مثلا تجاوز جنسی، بعد دادن هم یک نوع رفتار است و سایر مواردی که در ماده های مختلف قانون منی خشونت در خشونت شناخته شده. هرگاه ساختارها، منابع و فرصت ها در جامعه از طرف قدرت حاکمه نابرابر و تبعیض‌آمیز هم توزیع شود، در واقع اینا هستن خشونت.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی عوامل فکری خشونت با آقای خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است از گزند حوادث در امان باشید. به همین امیدواری برنامه کنونی در امتداد لحظه ها را اختصاص داده ایم به یکی از بالاحصارهایی که در ولایت جنوبی افغانستان موقعیت دارد. آیا در مورد تاریخ بالاحصار گردیز می دانید و اینکه چی روایات در مورد آن نزد مردم موجود است؟
این بالاحصار یکی از زمامدارای وقت که به نام زمر گبر یاد میشد ای جور شده.
زمر یا زمبر وقتی که میخواست که ای در تابستان در پکتیا بیایه یا گردیز زخمایش تازه میشد.
به یک روایت میگه که اونا را برای برید یک کسی جور کرم.
بالا حصار شهر گردیز یکی از آثار باستانی افغانستان است. اکنون مطلب را در مورد گردیز و بالا حصار آن تقدیم میکنیم. تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. شنونده های عزیز، گردیز یکی از شهرهای تاریخی افغانستان و مرکز ولایت پکتیا می باشد که در جنوب شرق افغانستان واقع است. گردیز از دو کلمه گر و دیز و یا دیش تشکیل شده که کلمه گر و یا غر به معنای کو و دیز یا دیش سرزمین معنا می دهد. گردیز یک نام قدیمی آریایی است. استاد رازقی نریوال نویسنده افغان در مورد نام گردیز معلومات بیشتر می دهد.
خدمت شما عرض کنم که خود گردیز اگر وجه تسمیهش ما عرض کنم گرد به نام غر هستن و دیز یا دیش ای بنام قلعه هستن و مجموعاً گردیز قلعه اصلی قلعه کوهی می گوید.
یکی از آثار تاریخی گردیز که قدامت چندین صد ساله دارد ساختمان بالاحصار آن می باشد که در نقطه تقاطع چندین راه قرار گرفته است. بالاحصار گردیز از گل ساخته شده و در قسمت از آن یک قلعه نیز موجود است که از سنگ عمار گردیده است و این بالاحصار مانند دیگر بالاحصارها دارای برج‌ها و شابرج‌ها می باشد و در یک سطح بلند از زمین قرار گرفته که اطراف آن را خندق‌های تشکیل می دهد. باز هم آقای نریوال در مورد تاریخ عمار بالاحصار گردیز و شکل و ساختمان آن چنین می گوید.
خود یک بالاحصار گردیز در سنه 328 یعنی زمانی که سکندر مقدونی به طرف افغانستان می آمد هجوم می کرد، پیش از این اونا برای مدافع سکندر مقدونی از طرف زمر سب شده. به یک روایت میگه که اونا را برای برید یک کسی جور کرد، مگر اونا هی روایت چندان صحت ندارد. طول یک بازوی کلان اونا تقریبا 350 متر هستن و ارتفاع او از سطح زمین 40 متر هستن. طبعا اونجا شارستان داشتن که اونجا عمرای امو و خمجا زندگی میکرد و پالو اینا یک قلعه وجود داره که بنام قلعه جنگی هستن. یک چشمه هستن من تایی که در این چشمه وقتی یک دختر زدرانی رفت تمود چشمه وقتی که میخواست که اوه بردار اوه که میبرم اونجا سکاب برداشتن. وقتی کس که ای توجه مردم ها چی کرد که آمدن که ایجا سکوکی بسیار زد که ما کلکسونی سکوکی افغانستان که میگم که کلکسون داشتن که عبارت از امو چشمه میزرکه هستن.
میگویند قبل از ظهور دین مقدس اسلام در افغانستان یکی از شاهان بسیار قوی و مقتدر به نام زمرگبر در گردیز زمام امور را به دست داشت. این زمامدار و رعیتش پیروان دین زردشتی بودند. طبق روایات زمرگبر یک انسان قد بلند و قوی بود که بالاحصار گردیز در زمان وی و به دستور وی آباد گردید و خودش نیز در کار ساختمان بالاحصار سهم گرفت. محمد رسول باشنده شهر کابل نظر به معلوماتی که در مورد سابقه بالاحصار گردیز و زمرگبر دارد میگوید.
این بالاحصار تقریبا در حدود 1300 سال سابقه دارد و همونطوری که در تاریخ ها ما مشاهده کردیم میبینیم این بالاحصار یکی از زمامدارای وقت به نام زمرگبر یاد میشد جور شده. البته این پادشاه یا این زمامداری که در او وقت یا در او قرن زندگی داشت مثل که این آدم بسیار یک آدم نیرومند و قوی بوده، فلهازا زخامت دیوالای از این بالاحصار همونطور قوی است و در بعضی از جاها آمده که اینمی سنگایی که در بالاحصار کار شده از اونمو دریایی هسته که در نزدیکی از بالاحصار موقع داره.
طوری که میگویند زمرگبر شخص خیلی نیرومندی بود و در کار ساختمان بالاحصار لشکر عظیمی را به کار گماشت. بنابر روایات فولکلوریک زمرگبر در ساختن بالاحصار گردیز یک پایش در کوه و پای دیگرش در دریا بود. قسمی که از کوه سنگهای کلان را میگرفت و در دیوار بالاحصار جابجا میکرد. قرار این گونه افسانه ها وی از دریا آب را می گرفت و از آب و خاک گل می ساخت و مردم با سنگ و گل دیوارهای بلند و محکم بالاحصار را آباد کردند. اسپوژمای باشنده ولایت پکتیا در مورد زمرگبر حکایت را قصه می کند.
زمر یا زمبر پاچای بود که او در پکتیا یا در گردیز زندگی میکرد که بالای سار گردیز اوجا جور کرده. وقتی که او در اوجا بود ایتو یک روایت یا قصه است که وقتی که لشکریان از دیگه جای آمدن میخواستن ایره از بین ببره با جنگ شدن و ای زخمی شد. ای طرف نورستان گریخت رفوجه وقتی که در نورستان بود چند وقت بعد که میخواست که ای در تابستان در پکتیا بیای یا گردیز، زخماش پس تازه میشد. به خاطر که یاد و خاطرات سابقه در یادش میامد ای بسیار جگرخون میشد و پس طرف نورستان میرفت.
قابل تذکر است که بالای سار گردیز مانند دیگر بالای سارها یک قلعه جنگی مستحکم است که در طول سالها ارزش فرهنگی خود را داشته و از آن به حیث یک پایگاه نظامی استفاده گردیده و خوشبختانه در طول سالها مورد ترمیم قرار گرفته و پابرجا می باشد. اکادمیسیان سلیمان لایق، مشاور علمی اکادمی علوم و نویسنده افغان، در رابطه به ارزش بالای سار گردیز اشاره نموده و در مورد محبوبیت آن می گوید.
اصلا بالحصار گردیز و امثال از او در افغانستان مراکز عسکری و مراکز قدرت بوده در زمانهای گذشته. برای ازی که دولت ها در اونجا یک قدر اکیال مرکب است و یک قدر شعبات وسیع و تشبس وسیع و کنترل بر همه چیز یک کشور دارند، در وقت تران نبوده. یک آدم قدرتمند می آمد و یک جامعه را، یک بخش از جغرافیه را سبت زیر تسلط خود قرار میداد و برای ازی که هیچ نوع قوانین برای امنیت و به استقرار و به ای گپا و تعهدات و مسئولیت های معینی وجود نداشت، باید خود کسی که در اونجا از طریق زور حاکم میشد باید هم از طریق زور خود روی زین نگاه میکرد روی قدرت. به این خاطر بالای حصارها قلعه های جنگی به وجود می آوردند و بعض وقت امی بالای حصارها در جایی که امکانات بود با یک کول از آب احاطه می شد. در وقت امکانات امروزی نبود از خاطر او یک مانع باشه که با آسانی به بالای حصار صدمه نزنند. و خود گردیز هم یکی از مناطق عمده حاکمیت در افغانستان بوده و یک مرکز فرهنگی بوده و گردیز همچنین در وقت غزنوی ها و سلاطین قبل از او و بعد از او یک مرکز بازداشت و نگهداری مجرمین بزرگ هم بوده. غزنوی ها بندی های خود و آدم های عمده را که از درون دربار یا مخالفین که دستگیر میکردن در جنگ ها این را میفرستادن، ادی از اینا را با بالحصار با گردیز و در گردیز طبعا در بالحصار اینا نگهداری میشد و شکلش مطابق به مقتضیات زمان تغییر کرده و هر کس آمده از خود، اما گفته سعدی هر که آمد امارت نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت. باید دولت ها مسئولیتی دارند که این مراکز ترمیم کنند، نگاه کنند و وقتی که افغانستان حالت نرمال داره برای توریست ها و جهانگرد ها هم دلچسب است، ارزش فرهنگی داره، ارزش تاریخی داره، ارزش سیاسی هم داره.
نگفته نماند که بالای سار گردیز نظر به موقعیت سوق الجهیشی خوبی که دارد، منظره دلانگیز را ایجاد نموده، بناهن اگر امن و امنیت مجال بدهد می تواند نظر سیاحین و جهانگردان را نیز به خود جلب نماید. یادآور شد گردیز در سابق یک مرکز بزرگ تجارتی بود و از راه گردیز اموال تجارتی تجار از هند به افغانستان و آسیای مرکزی منتقل می شد.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.